روزگار بر شما خوش، خداحافظتون.
ساعت 14 اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اجتماع بزرگ زینبیه اعظم زنجان، دلدادگان اهل بیت علیهم السلام در روز موسوم به یوم زینب با فریاد یا زینب، امروز در زینبیه اعظم زنجان گرد هم می آید.
پرداخت کمک هزینه به مستاجران آسیب دیده از حمله صهیونیست‌ها. به گفته ی رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران، 224 خانواده در هتل‌ها اسکان داده شدند.
امارات رژیم صهیونیستی به منابع زیرساختی. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با محکوم کردن جنایت صهیونیست ها تجاوز رژیم صهیونیستی را نتیجه حمایت آمریکا و غربی ها دانست.
و شمار قربانیان سیل در تگزاس آمریکا به 82 تن رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق همکارم خانم کرمی با بخش خبری 14 در خدمت شما هستیم.
اجتماع بزرگ زینبیه اعظم زنجان به رسم هر ساله با حضور پرشور دلدادگان حضرت زینب سلام الله علیها در 11 محرم برگزار خواهد شد. این روز که به یوم زینب زنجانی ها معروف است، هزاران نفر از دلدادگان حضرت زینب سلام الله علیها در حد فاصل زینبیه اعظم تا امامزاده سید ابراهیم علیه السلام گرد هم میآیند و فریاد یا زینب سر می دهند.
روایت ما به یوم زینب زنجان رسید. 11 محرم در زنجان با اسفه صبر و استقامت هم نوایی خواهیم کرد.
الهی باشدوار هوای کربلا دو تو بیرهلری صفای کربلا
از استان تهران شهرستان شهریار. دوست داشتیم اینجا رو مراسماش رو دیده بودیم در تلویزیون.
انشالله که مهمونا بیشتر تشریف بیارن، شرکت کنیم و با شرکتمون انشالله حضرت ولی است و مخصوصا مردم ایران قرار بگیره.
زینبیه اعظم زنجان آماده خروش حسین.
سن صبر در یاسم سن زینت مولا سن غیرت بیچین جردی هیچ ریلت سقاسم.
محمدی رئیس هیئت امنای زینبیه اعظم زنجان.
ساعت 4:45 انشالله دسته از مقابل مسجد به طرف امامزاده از سید ابراهیم علیه السلام حرکت کنیم تا قبل از اذان انشالله ما بتونیم دسته رو به پایان برسونیم.
الان میبریم که اینا رو آماده ساز کنیم دوباره برای روز دسته عزاداری مسجد زینبیه اعظم.
1200 خادم خود را مهیای پذیرایی از میهمانان حسینی میکنند.
ما به عنوان خادم حضرت زینب اینجا هستیم، از مهمانایی که از دور و نزدیک میان پذیرایی کنیم.
پیر، جوان، کودک، همه آمادن برای مهمانای حضرت زینب و قدمشون رو چشم ما جا دادن.
سیفی، مسئول نزورات زینبیه اعظم زنجان:
50 اکیب ثابت داریم که حدوداً 150 نفر در چادرها مستقر میشن، از 10 صبح تا 10 شب مشغول انجام وظیفه‌اند.
فرقی نمی کند در کدام مکتب باشی، حسینی که باشی می شوی نور هدایتی در تاریکی ها، صدایی که در برابر سکوت ظلم فریاد می زند. و این بار زینبیون در زنجان با خلق حماسه حسینی دیگر شور زینبی خلق خواهند کرد. شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
رئیس جمهور طی سفری سرزده و غیر رسمی به اردبیل در مراسم شام قریبان امام حسین علیه السلام شرکت کرد. دکتر مسعود پزشکیان، دوشادوش عزاداران حسینی، در مسجد اوچتکان اردبیل به عزاداری پرداخت. شرکت کنندگان در این مراسم با سینه‌زنی در قالب 2 دسته رجزخوانی کرده و در سوگ شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش اشک ماتم ریختند. رئیس جمهور همچنین صبح امروز در جلسه شورای اداری استان حضور یافت و از اختصاص 2500 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و بهره برداری راه آهن میان اردبیل خبر داد. رئیس جمهور تصریح کرد برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه راه آهن و حمل و نقل انجام شده و تلاش برای تحقق آن انجام می‌شود.
رئیس جمهور در سفر خود به اردبیل در جلسه شورای اداری استان بار دیگر از مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه‌های استکبار به ویژه در جنگ تحمیلی 12 روزه تقدیر کرد و افزود:
مردم در این رابطه، در این تهاجمی که اسرائیل داشت و آمریکا داشت، سنگ تمام گذاشتند و آن چیزی که دشمن رو ناامید کرد حضور مردم بود و درسی به ما مدیران و مسئولین و سیاستمداران و کسانی که در قدرتند که هوای این مردم رو باید داشت و باید خدمتگزاری این مردم رو با جان و دل پذیرفت و در خدمتشان بود.
آقای پزشکیان از برنامه‌ریزی و تلاش گسترده دولت برای محل محور کردن فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف نیز خبر داد و خاطر نشان کرد.
محل اگر محور بشه در تصمیم گیری، در تصمیم سازی، در حل مشکلات، کمک میکنه به دولت و به حاکمیت در تصمیمات درست و قابل اجرا. برای اینکه وقتی یه مدیری بدون توجه به نیازهای منطقه تصمیم میگیره، خود به خود عدم هماهنگی ها باعث میشه که کارا به اون شکل که باید پیش بره پیش نره.
رئیس قوه مجریه همچنین رفع موانع و توسعه زیرساخت‌های استان به ویژه در زمینه راه‌های مواصلاتی را از برنامه‌های اولویت‌دار دولت در استان اردبیل دانست و گفت: امسال برای راه آهن اردبیل 2500 میلیارد تومان اعتبار اختصاص دادیم. تلاش می‌کنیم تا پایان سال این پروژه به بهره برداری برسد.
بحث راهن و اینا که انشالله امسال تموم میشه و ما هر کمکی از دستمون بر بیاد حتما انجام خواهیم داد که مشکل به وجود نیاد و بتونیم روند رو در این رابطه نهایی کنیم. حتما به این فکر هستیم که ساختار و شریانهای حیاتی که راه‌ها هستن، قطار هست، هواپیما هست، اینا رو به جای برسونیم که برازنده کشورمون باشه.
رئیس جمهور همچنین شب گذشته در آیین شام قریبان مسجد اوچتکان اردبیل در جمع عزاداران حاضر و همراه با مردم عزاداری کرد. آقای پزشکیان پس از عزاداری نیز پای صحبت‌های مردم نشستند. یونس یعقوبی، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
معاون اول رئیس جمهور ویژگی خاص محرم امسال را تنین انداز شدن صدای میهندوستی ایرانیان در مراسم‌های مذهبی توصیف کرد. آقای عارف در فضای مجازی نوشت: شور حسینی توأم با عقلانیت و خودآگاهی ملی ایرانیان نویدبخش پیروزی ملت ایران و پیروزی مطلق حق علیه باطل است. معاون اول رئیس جمهور افزود: حضور حماسی ملت بزرگ ایران در مراسم‌های سوگواری امام حسین علیه السلام پس از جنگ تحمیلی 12 روزه یادآور حال و هوای انسجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی و وحدت ملی در طول 8 سال دفاع مقدس بود. اما نخستین حضور مقام معظم رهبری در میان عزاداران حسینی پس از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در صدر اخبار بیشتر شبکه‌های منطقه آسیا اقیانوسیه قرار گرفت. رسانه‌های این منطقه این رویداد را نماد اقتدار، رویارویی، ثبات و بازگشت ایران به شرایط عادی گزارش کردند.
تلویزیون اسکای نیوز استرالیا با پخش گزارش ویژه خبرنگار اعزامیش به تهران، نخستین حضور رهبر معظم انقلاب پس از شروع جنگ هوایی رژیم اسرائیل علیه ایران در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه و فلسفه عزاداری ایرانیان برای امام سوم شیعیان رو در روز عاشورا به عنوان نماد ایستادگی و مقاومت در برابر ظالم
to be learned from Hussein is not
از قیام امام حسین علیه السلام به طور کامل پوشش داد.
آیت الله خامنه‌ای پونام سูง سود کان ایران ออก มา ปรากฏ
شبکه‌های TNN و PPTV تایلند هم ضمن اعلام این خبر حضور آیت الله خامنه‌ای رو قوی و قدرتمند توصیف و خاطرنشان کردند. رهبر عالی ایران با بی اهمیت خواندن حملات آمریکا ترامپ رو شخصیتی متوهم و لافزن معرفی کرد.
سولان پرانگ اداره انتر اسرائیل دن ایران.
تلویزیون استرآوانی مالزی نیز با پوشش این مراسم حضور مقتدرانه رهبر ایران در میان عزاداران حسینی رو در شرایط حساس امنیتی با وجود پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به آتش بس و قوانین بین المللی نمادی از استحکام رهبری و نظام جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد.
Khamenei hadir kemarin dalam momen upacara berkabung pada malam Ashura.
دو شبکه کامپاس تیوی و تیویوان اندونزی این رویداد رو حرکتی شجاعانه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، آن هم در حین تنش‌های فزاینده رژیم صهیونیستی در غرب آسیا اعلام کردند. بیشتر شبکه‌های تلویزیونی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در مجموع این رویداد رو به عنوان نماد اقتدار، رویارویی، ایستادگی، ثبات و بازگشت ایران به شرایط عادی گزارش کردند. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
پرداخت کمک هزینه اجاره به مستاجرانی که خانه‌های آنها در حملات رژیم صهیونیستی آسیب دیده از فردا آغاز می‌شود. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به آسیب حدود 45 نقطه در کوچه‌ها و خیابان‌ها و خارج از محدوده‌های نظامی تهران گفت کمک هزینه متناسب با اجاره بهای هر منطقه و تا سقف 100 متر مربع پرداخت می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند تا زمان بازسازی منازل خود سرپناهی مناسب داشته باشند. علی نصیری همچنین گفت هم‌اکنون 9 هتل برای اسکان اضطراری آسیب دیدگان در اختیار آنها قرار گرفته است. به گفته علی نصیری تا کنون 224 خانواده شامل 662 نفر در این هتل‌ها اسکان داده شدند. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران افزود سازوکارهایی برای جبران خسارات اموال داخل منازل و جایگزینی وسایل آسیب دیده با همکاری دولت برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.
گمرک تسهیلات جدید صدور ضمانتنامه بانکی برای اقلام دارویی و سلامت محور را ابلاغ کرد. رئیس کل گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد امکان دریافت ضمانتنامه بانکی برای اقلام سلامت محور شامل انواع دارو، شیرخشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه دارویی به مبلغ حداقل 1 میلیارد ریال برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شد. در بخشنامه گمرک آمده برای واحدهای تولیدی، فعال اقتصادی مجاز و دانش بنیان تودیع ضمانت‌نامه بانکی بدون محدودیت و با هر مبلغی امکان پذیر است.
خرید تضمینی گندم راهکاری است برای حمایت از گندمکاران و تولید گندم که همزمان با برداشت آن در مناطق مختلف روستایی انجام می‌شود.
گندم محصولی استراتژیک و حیاتی برای امنیت غذایی کشور با جایگاه ویژه در تغذیه مردم. جلال رحیمزاده مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:
با توجه به
پیشبینی هایی که انجام شرفته حدوداً 458 هزار تن امسال پیشبینی می شود که گندم تولید بشه در این استان.
با توجه به اهمیت کشت این محصول در کشور، سیاست خرید تضمینی برای حمایت از تولید گندم و کاهش وابستگی به واردات در ایران اجرا می شود. جواد قربانزاده، گندمکار:
هر هکتار 7 تن الی 8 تن داشتیم امسال. محصولمون هم دادیم به مرکز خرید تضمینی. انتظارمون هم از دولت اینه که یکم مطالباتمون رو زودتر بدن تا این دست دلالا دیگه کوتاه بشه.
در آذربایجان شرقی از اواخر خرداد همزمان با برداشت گندم 71 مرکز خرید شامل سیلوهای دولتی، بخش خصوصی و مراکز تعاون روستایی اقدام به خرید تضمینی گندم از کشاورزان کردند. حمید هاشم زاده، سرپرست اداره کل قلی آذربایجان شرقی:
قیمت خرید قیمت مصوب هیئت دولت چیزی که ابلاغ شده 20500 تومان برای گندم معمولی و 21000 تومان برای گندم درم تعیین شده. تا کنون که در خدمت شما هستیم 12600 تن گندم از کشاورزان محترم خریداری شده و انشالله این روند افزایشی خواهد بود.
مرند یکی از شهرستان‌هایی است که برداشت و خرید گندم از کشاورزانش شروع شده است. اسماعیل اللهیاری، مدیر جاده کشاورزی مرند:
برداشت گندم در شهرستان مرند چند روزی آغاز شده، با دو تا مرکز خرید آماده خدمت به کشاورزان عزیز هستیم که حدوداً تا این تاریخ 750 تن خرید انجام شده و پیشبینی می شود 20000 تن خرید گندم مثل پارسال داشته باشیم.
با توجه به سردسیر بودن آذربایجان شرقی، خرید تضمینی گندم از گندمکاران تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت. خواسته اصلی گندمکاران این هست که مسئولان استانی پیگیری کنند تا مطالباتشون هرچه سریعتر پرداخت بشه. صادقیان، خبرگزاری صدا و سیما، روستای قراج محمد مرند.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور وضع کنونی بازار روغن را مطلوب دانست و گفت در 3 ماهه نخست امسال 378 هزار تن انواع روغن خام به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 40 هزار تن افزایش دارد. آقای شریفی با بیان اینکه واردات توسط بخش خصوصی و دولتی همزمان انجام می شود تصریح کرد دولت 100 هزار تن از موجودی راهبردی روغن را به صنعت اختصاص داده که برای تولید وارد کارخانه ها شد که در 10 روز آینده تحت نظرات جهاد کشاورزی استانها توزیع می شود.
تعمیرات اساسی 11 سکوی پارس جنوبی پایان یافت. آقای تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، گفت در جنگ 12 روزه سکوهای پارس جنوبی بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دادند و در کنار حفظ جریان پایدار برداشت گاز، عملیات تعمیرات اساسی نیز طبق برنامه پیش رفت، به طوری که تاکنون تعمیرات اساسی 11 سکو با موفقیت به پایان رسیده است.
استخراج و تولید معادن حتی یک روز هم در جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی اخیر تعطیل نشد. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اعلام این خبر گفت بر اساس آمارهای موجود روند استخراج در معادن و تولید در صنایع معدنی کشور ادامه دارد. به گفته آقای جعفری، با تدابیر ویژه وزارت صمت کارگروه‌های تخصصی تشکیل و رصد واحدهای معدنی و صنایع معدنی در همکاری با بخش خصوصی و انجمن های تخصصی در زمان جنگ تحمیلی 12 روزه انجام شد.
سران و مقامات ارشد گروه بریکس در برزیل حمله متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را به ایران محکوم کردند. سران بریکس همچنین بر ضرورت اصلاح ساختار نهادهای جهانی از جمله شورای امنیت سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول تاکید کردند. این کشورها نقش آفرینی بیشتر کشورهای جنوب در معماری نظام بین‌المللی را خواستار شدند. نشست دو روزه بریکس در برزیل که امروز پایان می‌یابد، خشم رئیس جمهور آمریکا را در پی داشت. رئیس جمهور آمریکا گفت کشورهایی که خود را با سیاست‌های ضد آمریکایی بریکس هماهنگ کنند مشمول تعرفه 10% اضافی خواهند شد. 10 کشور برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، امارات، اندونزی و اتیوپی در بریکس عضویت دارند و چندین کشور جهان از قاره‌های مختلف خواستار الحاق به این گروه هستند.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد مادام که مسئله فلسطین به شیوه عادلانه حل و فصل و جنایات رژیم صهیونیستی متوقف نشود، صلح و ثبات در منطقه ایجاد نخواهد شد. آقای عراقچی در نشست کاری اجلاس بریکس در پایتخت برزیل گفت ایران راه حل عادلانه برای فلسطین را برگزاری همه پرسی با مشارکت همه ساکنان اصلی فلسطین، اعم از یهودی، مسیحی و مسلمان می‌داند. وزیر خارجه کشورمان با اشاره به تجربه تاریخی آفریقای جنوبی افزود رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی از طریق همه پرسی و مردم سالاری به ثبات رسید، نه با تقسیم به دو بخش سفید و سیاه.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تهاجم هوایی رژیم صهیونیستی به یمن، ادامه بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی در نتیجه حمایت همه جانبه آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی را عامل اصلی تداوم تجاوزها و جنایات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه دانست. آقای بقایی تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های اقتصادی و عمومی یمن از جمله فرودگاه‌ها، بنادر، نیروگاه‌های تولید برق و انبارهای مواد غذایی را جنایت آشکار علیه مردم یمن توصیف کرد و خواستار پایان یافتن بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل در قبال جنایات این رژیم علیه مردم یمن شد. وی تاکید کرد همه دولت‌های منطقه و جهان برای مقابله با نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و مجازات سران این رژیم به خاطر ارتکاب جنایات شنیع مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند.
نظامیان رژیم اشغالگر در ساعت گذشته دست کم 18 فلسطینی دیگر را در نوار غزه به شهادت رساندند. صهیونیست‌ها در حملات امروز یک مرکز درمانی را در شهر غزه و خانه‌های مردم در اردوگاه جبالیا و المواسی هدف قرار دادند. در حملات امروز همچنین بیش از 40 تن زخمی شدند. منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند اشغالگران در 24 ساعت گذشته حدود 90 نفر را شهید کردند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس نیز با شلیک یک موشک سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد. رسانه‌های صهیونیستی از اصابت این موشک به ساختمانی در کیبوت نیرم خبر دادند. همزمان با ادامه درگیری‌ها در نوار غزه، دور نخست گفتگوها برای آتش بس در دوحه قطر بدون نتیجه پایان یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا زمان رسیدن به توافق را نزدیک خواند و گفت احتمال زیادی وجود دارد که در نوار غزه آتش بس برقرار شود.
یمنی ها با دو فروند موشک سرزمین های اشغالی را هدف قرار دادند. در پی این حمله آژیرهای هشدار در چندین منطقه از سرزمین های اشغالی از جمله تل آویو به صدا درآمد. رسانه های یمنی تصاویری از موشک یمنی را منتشر کردند که به اهدافی در عمق فلسطین اشغالی اصابت کرده است. حمله موشکی یمن ساعتی پس از آن انجام شد که اشغالگران قدس مناطق مختلف یمن را بمباران کردند. در این حمله صهیونیست ها غرب و شمال یمن را بمباران کردند. منابع نظامی یمن اعلام کردند نیروهای پدافند هوایی این کشور موفق شدند با حملات هوایی رژیم صهیونیستی در استان الهدیده مقابله کرده و بخش قابل توجهی از این تجاوز را خونسا کنند. به گفته این منابع سامانه‌های دفاع هوایی یمن با شلیک موج نخست موشک‌های زمین به هوا موجب عقب نشینی 10 فروند جنگنده اسرائیلی از حریم هوایی یمن شدند. این هواپیماها پیش از انجام هر گونه عملیات مجبور به ترک منطقه شدند. یک منبع نظامی یمنی نیز اعلام کرد جنگنده‌های دشمن پس از مقابله پدافند هوایی آسمان استان هدیده را ترک کرده و قادر به ورود به استان‌های دیگر با اجرای اهداف از پیش تعیین شده خود نشدند. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت با موشک‌های پدافند ساخت داخل خلبانان صهیونیست را سردرگم کردیم و فراری دادیم.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای دیدار با مقامات آمریکایی وارد این کشور شد. بنیامین نتانیاهو امروز در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور و استیو ویتکوف نماینده ویژه ترامپ دیدار می‌کند. سفر نتانیاهو به آمریکا به دلیل اختلافات داخلی در سرزمین‌های اشغالی با تأخیر چند ساعته انجام شد. نتانیاهو پیش از عزیمت به واشنگتن مدعی شد که در غزه به دستاوردهای بزرگی دست یافته است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی که حدود 2 سال است در تحقق اهداف خود در نوار غزه ناکام بوده، ادعا کرد مصمم به بازگرداندن همه اسرا و تحقق پیروزی با نابود کردن توانمندی‌های نظامی حماس است. او همچنین مدعی شد که شرایط برای گسترش توافق موسوم به صلح با کشورهای عربی فراهم است. دیدار نتانیاهو با ترامپ نخستین دیدار او پس از تجاوز به ایران است. این دیدار در حالی انجام می شود که گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا از شکست حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران حکایت دارد. همچنین بسیاری از تحلیلگران می گویند تجاوز مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران با ناکامی مواجه شد و این دو نتوانستند به اهداف خود در این حمله دست پیدا کنند.
موج بازگشت زائران حسینی که تاسوعا و عاشورا را در کربلا بودند از مرز مهران در حال افزایش است. به گفته حیدر نعمتی فرماندار مهران، در 24 ساعت گذشته بیش از 17 هزار نفر از زائران به کشور بازگشتند.
بازگشت زائران از کربلای معلا
خیلی عالی بود. شور و حرارت مردم، رسیدگی عراقی ها.
زائران میگویند به نیابت از شهدا نایب و زیاره بودند.
به نیابت سردارانی که تو این جنگ 12 روزه شهید شدند، اونجا نایب و زیاره شدند
و اتحادشان را هم به رخ دشمن کشیدند.
دشمن این جمعیت رو ببینه، این اتحاد رو ببینه، هیچ غلطی نمیتونه کنه. واقعا دستش بسته است همه جوره.
14 دروازه ورودی برای مهر گذرنامه زائران آماده است. دروازه های ورودی همه فعال هستند و زائران بدون هیچ معطلی وارد کشور میشن. حیدر نعمتی فرماندار مهران میگوید
در 24 ساعت گذشته بالغ بر 17 هزار نفر از این مرز تردد داشتند.
ناوگان حمل و نقل عمومی هم پای کار هستند.
کجا مسافر سوار کردین؟
تهران.
قم. چقدر معطل شدید تا سوار اتوبوس شدین؟
اومدیم اینجا معطلی نداشتیم.
صالحیان، معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام:
60 دستگاه اتوبوس داریم که در پایانه مستقر هستند. فراخوان هم راهداری در واقع در کشور اعلام شده و به مرور تا شب اتوبوس های دیگه میان.
پارکینگ های بخش خصوصی و پایانه برکت هم رفته رفته خالی میشن.
امروز رسیدیم توی مرز مهران و ماشتا تحبیل گرفتیم داری برمیگرد.
در پارکینگ برکت 9500 خودرو پارک شده بود که تا الان بیش از 3000 خودرو راهی استانهاشون شدند. عبادالله ایدینیا، خبرگزاری صدا و سیما، مهران.
فروش بلیط قطارهای 40 این هفته آغاز می شود. سخنگوی وزارت راه و شهرسازی با اعلام این خبر گفت هموطنان می توانند بلیط رفت و برگشت سفر خود را به مقاصد مرزهای غربی و جنوب غربی کشور خریداری کنند. به گفته آقای مجید اخوان، قیمت بلیط قطارهای 40 نسبت به سال گذشته افزایشی نخواهد داشت. سخنگوی سازمان وزارت راه و شهرسازی همچنین عنوان کرد که برای افزایش ظرفیت 6 قطار ویژه در مسیر اهواز خرمشهر و 2 ریل باز در مسیر خرمشهر شلمچه راه اندازی خواهد شد و قطارهای فوق‌العاده‌ای از شهرهای مختلف از جمله ساری، زاهدان، یزد، کرمان، تهران و مشهد به مقاصدی مانند کرمانشاه و همدان نیز خواهیم داشت.
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری و خدمات وابسته از افزایش 30% قیمت بلیط قطارهای مسافری از نیمه دوم تیر خبر داد. ابوالقاسم سایدی گفت مطابق روال هر سال، انجمن صنفی و شرکت‌های ریلی مسافری پیشنهاد افزایش قیمت بلیط را به شرکت راه آهن ارائه کردند که شورای عالی ترابری کشور آن را تصویب کرد. به گفته آقای سعیدی، اعمال این مصوبه به علت تجاوز رژیم صهیونی به تعویق افتاد. دبیر انجمن صنفی حمل و نقل ریلی مسافری همچنین گفت برای ایام 40 نیز قیمت گذاری بر اساس همین مصوبه انجام خواهد شد و افزایش جداگانه بابت مسیرهای یک سر خالی نخواهیم داشت.
80% از بلیط هواپیماها توسط پلتفرم‌ها و آژانس‌ها فروخته شد. رئیس هیئت مدیره انجمن دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی تهران گفت 80% از بلیط‌هایی که خود ایرلاین‌ها فروختند برگشت داده شده و فقط 20% از فروش برای ایرلاین‌هاست و 80% را آژانس‌ها و پلتفرم‌ها به مردم فروختند. رفیع تأکید کرد از این مقدار تقریباً کمتر از 20% پرداخت شده و مابقی هنوز در حال برگشت به دست مردم است.
مدیرعامل شرکت ملی پست ایران گفت برای شرکت‌های همکار پست در تجارت الکترونیک و دانش‌بنیان که در دوران جنگ 12 روزه متاثر شدند، بسته‌های حمایتی اندیشیده شده است. آقای محمد احمدی افزود شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیک و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان که در مرکز نوآوری پست فعالیت می‌کنند، از منظر ترافیک و فرآیندهای اجرایی متاثر شدند که برای جبران خسارت‌ها بسته حمایتی در پست اندیشیده ایم. وی گفت در این بسته حمایتی در حوزه محصولات برگشتی به دلیل نبود گیرندگان در مقصد حمایت‌های صورت می‌گیرد و فرصت‌های زمانی به شرکت‌ها داده می‌شود. آقای احمدی افزود با یک سری از شرکت‌ها هم خدمات متقابلی داریم که بخشودگی‌های این مد نظر قرار داده شده که آسیب کمتری ببینند. وی افزود البته برنامه‌های دیگری هم برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مد نظر داریم.